بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خب 70 حدیث راجع به بدا خوندیم. تا صفحه 122 گفتیم بیاناتی علامه طباطبایی در زیل این احادیث شریفه داره. در صفحه 129 یکی دو دفعه خوندیم، چون خیلی مختصر و مفیده باز هم میخونیم. صفحه 129 پاورقی 2، بعد از این که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه اقوالی که در رابطه با توجیه بدا گفته شده نقل کردن، صفحه 125 چهار تا قول ذکر کردن، چهار تا وجه. در ذیل همین ها ایشون می‌فرمایند که، یعنی آخرین وجه که وجه چهارم باشه از مرحوم سید مرتضی، ایشون یه پاورقی داره، می‌فرمایند ما عده رحمه الله، یعنی ما عده علامه مجلسی رحمه الله، من الوجوه العدیده که چهار تا وجه ذکر کرده بودن، همه اینا لیس الا وجه واحد، یک وجه بیشتر نیست، در حقیقت چهار تا وجه نیست، بیانات مختلفه ولی حقیقتش یکیه. بنده هر چهار تا وجه رو دقیقاً مطالعه کردم، دیدم که هر چهار تا وجه هم یکیه، همونطور که ایشون می‌فرمایند. و اون چیه؟ محصلش هم اینه که کون البدا نسبتون حاصلتون لشی الى علله ناقصه. بدا در رابطه با نسبتیش که شی معلول، مثلا مرگ کسی، شفای کسی، غنای کسی، فقر کسی، بعدا اینه که نسبتی که حاصل میشه مثلا فقر یا قنان با علل ناقصش. اگه ما این فقر رو یا قنان رو یا مرگ رو یا حیات رو مثلا 10 تا علت داره، به 9 تای اونها نسبتش بدیم، اینجا ممکنه دهمیش بیاد و معلول رو برگردونه، یعنی فقر بشه قنان، مرگ بشه حیات. و قضا کدومه؟ قضا مسئله حتمیه دیگه، بعدا توش نیست، ظهور بعد الخفا نیست که برای ما نه تا علت رو نگاه کرده بود، دهمیش رو نمیدونستیم یا حکم میکرد، وقتی که دهمیش پیدا شد معلوم شد که نه، این چنین نیست، برای ما نه برای خدا. برای خدا از اول میدونست علت تامش چیه، علت ناقصش چیه. و قضا چیه؟ این بدا. اما قضا نسبت شیء فقر، غنا، حیات، مرگ و امثال ذلک به علت تامه، که ما خیلی بیان کردیم در این ضمن این 70 تا روایت. و بیان و تفصیلی می‌فرمایند یحتاج الی محل آخر که گفتیم. و لیته رحمه الله، اینم نکته خیلی جالبه که ایشون میفرمان کاش مرحوم علامه مجلسی فقط روایات رو ذکر میکرد، چون بیاناتون رو کافیه. ما بیانات رو ذکر کردیم و به نظر خودمونم شافی و کافیه. فإن بیانها شافن کافن، هم ما رو از مرض جلد شفا میده، هم کفایتمون میکنه برای اینکه حقیقت مطلب رو بفهمیم و بدونیم که پروردگار متعال کل یوم هو فی شأن، قدرت الهی لایتناهاست، هیچ موقع نومید نشیم، همیشه امید به خدا داشته باشیم و دعا و گناه نکردن، صله رحم کردن، کار خیر انجام دادن، صدقه دادن، کار عام المنفعه انجام دادن، همه اینا موجب این میشه که علتهای ناقصه کار خودشو نکنن و خود همون دعا چه بسا علت تامه میشه. یعنی همون طوری که با معالجات ظاهری مریضی خوب میشه، اونم به لطف خداست، همه اون دواهام از خدا، دکترم از خداست، همه امکانات از خداست، به وسیله یک حمدم ممکنه یک نفر نجات پیدا کنه و شفا پیدا کنه، با یک دعا و توسل ممکنه نجات همین علت تامه باشه به اذن الله. پس هیچ موقع نومید نباید باشیم، بعدا ممکنه حاصل بشه، بعدا هم به همین معانی که 70 تا روایت رو خوندیم و توضیحاتی دادیم. این یک پاورقی ایشون در صفحه 129. یه ورق که بزنیم یک صفحه دیگه 131. در اینجا ایشون بازم یه حاشیه‌ای داره، راجب لوح محفوظ، چون مرحوم علامه مدلسی، چون اینجا ما یه لوح محفوظ اثبات داشتیم، یه لوح محفوظ داشتیم که امام مبین، کتاب مبین، که اینم یه توضیحات خوبی مرحوم علامه طباطبایی داره. مرحوم علامه مجلسی هم رضوان الله علیه ما در صفحه 130 می‌فرماید: ثم علم ان الآیات والاخبار تدل علی ان الله خلق لوحین. آیات و اخبار دلالت بر این میکنه، آیات مثل کتاب مبین، امام مبین و همین یمح الله ما یشاء و یثبت، که پروردگار متعال در اخبارم که ملاحظه کردید دو تا لوح داره که اثبت فیه ما ما یحدث من الکائنات. خداوند متعال در اون لوح، در اون دو تا لوح، اون چه که محقق میشه به وجود میاد اونجا اثبات فرموده، نوشته. حالا نوشتنش هم مثل نوشتن ما که نیست، در اونجا مضبوط. یکیش لوح محفوظ اثبات، نهی ما لوح محفوظه که هیچ تغییری، همون قضا. یکی هم لوح محفوظ اثباته که راجع به همون بداست. بعد ایشون در صفحه 131 ابتدای صفحه میفرمایند، به همچنین در صفحه 130 آخر صفحه: و ایو استبعاد فی تحقق حالین لوحین. دو تا لوح پروردگار، یه لوح محفوظه که محو اثباتی توش نی، یکی هم لوح محو اثبات که محو اثبات توش هست. وقتی که اینو توضیح میدن ایشون مرحوم علامه مجلسی تا به اینجا میتونه: و ایو استبعاد فی تحقق هذین اللوحین. چه بودی داره که دو تا لوح داشته باشه پروردگار؟ و ایو استحالت فی هذا المحب و الاثبات. محالی پیش نمیاد اگه مثلا محب و اثباتی باشه. حتی یحتاج الى تعویل و تکلف. ما تعویل و تکلف نمیخوام، نادرون نیست اینجا. و این لم تظهر الحکمه فیه لنا، ولو ما حکمت این دوتا لوح نفهمیم چیه. چرا لعجز عقول نا عن الاحاطت بها، ما اون حکمت رو احاطه بهش بده نمی کنیم، عقل ما نمی رسیم. من الحکم فیه ظاهره، با اینکه حکمت هاش هم ظاهره، لوح محفوظ اثبات، برای اینکه ما ایش می کنیم نومید نشیم، برای اینکه بدونیم خداوند متعال قادر علی الاطلاق، یفعل ما یشاء، هر کاری بخواد انجام بده انجام میتونه بده، هیچ موقع ما نومید نشیم از لطف پروردگار. در همین جا یک حاشیه داره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، میفرمان: ان کننا بحثنا عن اللوح من جهت العقل. اگه ما از جهت عقلی بخوام بحث کنیم راجع به لوح، فر برهانو یثبت فی الوجود امرا نسبت الى الحوادث الکونیه نسبت الکتاب الى ما فیه من المکتوب. برهان عقلی ثابت میکنه که در عالم هستی امری هست که نسبت به حوادث کونیه اون امر مثل کتاب نسبت به اون چه که در این کتاب نوشته شده، یعنی اون کتاب لوح محفوظ و تمام این حوادثی که پیش میاد نوشته های اون کتاب لوح محفوظ. نسبت الکتاب الی ما فیه من المکتوب، نسبتی که اون لوح داره به همه حوادث مانند نسبتی است که کتابی داره نسبت به اون چه که در اوش نوشته شده و مکتوب. و من البدیهی ان لوحا جسمانیا لا یسع کتابت ما یستقبل نفسه و اجزاءه من الحالات. یه لوح جسمانی نمیتونه بنویسه درش چیزی کتابتی باشه که حوادثی که مربوط به همین لوح هست توش باشه و همه حالات و قصصی که در ازمنه غیر متناهیه از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت پیش میاد بین کبر ما کبر خیلی هم زیاد بشه بتونه بینویسه، فضلن از این که شعر حال کل شعی هم بده، نه فقط بینویسه این اتفاقاتی که میفته، کاملا شعر هم بده چه میشه چه نمیشه، مثلا نه تا علت میاد دهمیش نمیاد، دهمیش بعدم میاد بعدا حاصل میشه، همه این رو توضیحاتش هم بده که غیر متناهیه. فضلن ان شرح حال کل شیئن فی الابد، کدوم ابد؟ اون ابدی که آخر نداره، غیر متناهی. و این کن، خب این از جهت عقلی پس ما نمیتونیم بگیم مثلا یه لوح جسمانیه که همه این اتفاقات رو توش نوشتن. این از نظر عقلی. و اما از نظر نقلی پس هست اون کتاب، اون لوح هست، ولی لوح چگونه است ما نمیدونیم، میدونیم جسمانی نیست، مجرد از جسم. و این کن، این از نظر عقلی اگه بحث بکنیم، پس از نظر عقلی اگه بحث کردیم میتونیم به برهان ثابت میکنه که یه امری ما داریم که نسبت به نسبتش به همه حوادث که در عالم اتفاق میفته مانند همون نسبتی است که کتاب به مکتوب خودش داره و این جسمانی نمیتونه باشه. این از نظر عقلی. و اما از نظر نقلی بخوام بحث کنیم راجب این لوح محفوظ، اثبات و لوح محفوظ. فل اخبار نفسها تو اول لوح و القلم الی ملکه، خود اخبار تعویل میکنن لوح و قلم رو به دوتا ملک از ملائکه که مجردن، کما سیجی و در مجلد چهاردهم از همین کتاب. و علا ای حالن فلا وجه لما ذکره رحمه الله، این وجوهی که ایشون ذکر کرده، بله میفهمن الحکم فیه ظاهره، میفهمن که بعیت استحالتن فی هادل محو و الاثبات حتی یحتاج الی تأویل و تکلف، مشکلی نداره. خب و این لم تظهر الحکمه برای ما، با اینکه حکمش هم ظاهره و چند تا حکمتشون ذکر میکنه، 1 2 3 4 چند چهار تا حکمت ذکر میکنه، بعدم روایاتی رو ذکر میکنه اینجا. من بعضی از این وجوه هم که حالا مرحوم علامه ذکر کرده صفحه 131 خلاصه‌شو اینجا نوشتم عرض میکنم. حکمی که این لوح محفوظ اثبات و لوح محفوظ داره، 1 ظهور لطفهی به عباده، که پروردگار متعال لطفی به خاص به عبادش داره. برای چی؟ برای اینکه ما بیشتر به مثلا معرفتمون به ملائکه که این کارا رو به اذن الله و المدبرات امر هستن انجام میدن بش. 2 ان نعلم به اخبار رسول و الحجج علیهم السلام ان لعمالهم الحسنه، بدونیم اخباری که پیامبران فرمودن، حجت های الهی فرمودن، ائمه فرمودن که اگر ما کارهای نیک کنیم، خاصیت های دل صله رحم کنیم، طول عمر پیدا میکنیم، صدقه بدیم، مثلا رفع بلا میشه و امثال ذلک، ما اینا رو بدونیم با همین لوح محفوظ با. 3 حکمتی که ذکر میکنن، التسلیم لاخبار الانبیاء و رسول لو اخبرو به خلافه، ما تسلیم باشیم در مقابل اخباری که انبیا و رسول و حجج الهی میدن، اگر فرمودن چیزی رو بعد اتفاقی افتاد، بدونیم که اینا خودشون هم فرمودن، مثل قضیه حضرت عیسی، مثل قضیه حضرت رسول صلی الله علیه و آله که فرمود فلان یهودی که به من سلام مرگی کرد، گفت السلام علیک، و منم گفتم علیکه، این میمیره. و بعدم نمرد، حضرت نشون داد که این چرا نمردش، صدقه داده بود، به خودش گفت چی کار کرده بود، گفت صدقه داده بودم. بعدم بارش رو باز کردن، دیدن که یک ماری در اونجا هست و این مار هم عوض این که اون یهودی رو گاز بگیره، یک چوبی رو گاز گرفته بود. و امثال ذلک از این حکمت‌هایی که ایشون اینجا فرمودند. بعد صفحه 132 فرمودن ولب الکلینی ان محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس ان محمد ابن احمد ان السیاری ان الحسن ابن علی ابن یقطین ان اخیه الحسین ان ابیه علی ابن یقطین قال قال لی ابو الحسن علیه السلام امام موسی ابن جعفر الشیعه تربا بالامانی منذ مئتی سنه، شیعه تربیت میشه با آرزوهایی که داره در عرض 200 سال. قال و قال یقطین لابنه علی ابن یقطین ما بالنا قیل لنا فکان و قیل لکم فلم یکن. پدر به پسر گفت که چطور شده که اون چی برای ما گفته شده انجام شده، و قیل لکم چیزایی هم برای شما گفتن نشده. قال فقال لهو ابن یقطین گفتش که و قال لهو علیون، یعنی همون ان الذی قیل لنا و لکم کان من مخرج واحد. علی ابن یقطین میگه که اینی که برای ما گفتن و برای شما گفتن از یه جا صادر شده، غیر ان امرکم حضر فاعتیتم محضه، امر شما حاضر شد، انجام شد، همش به شما داده شد. فکان کما قیل لکم، اونایی که گفتن اتفاق افتاد. و این امرنا، اما کار ما که میگید که قیل لکم فلم یکن، لم یحضر فعللنا بالامانی، ما هنوز وقتش پیش نیومده، موقعیتش حاصل نشده، لذا ما رو تربیت کردن با آرزوها که امید داشته باشی. فلا قیل لنا، اگر به ما گفته بشه ان حال الان لا یکون الا الا معتی سنه او سلازم، اگر به ما بگن که این نمیشه مگر مثلا این کار، این فرج حاصل نمیشه تا 200 سال یا 300 سال، قلب ها قسی میشه و لرجع عامت الناس علی الاسلام، مردم بیدین میشن. ولیکن قالوا ما اسرعه و ما اقربه، گفتن چقدر زود انجام میشه، چقدر نزدیکه، چقدر سریعه. چرا؟ تعریفا لقلوب الناس و تقریبا للفرج، برای اینکه قلب ها اطمینان و آرامشی پیدا کنند و منتظر فرج و گشایش باشن. و قوله قیل لنا ای فی خلافت العباسیه و کان من شیعته آفی دولت آل یقطین و قیل لکم ای فی امر القائم و ظهور و فرج شیعه. اونی که لنا گفتن یعنی در خلافت عباسیه که گفتن که اونا آقای امام صادق فرموده بود که این خلافت پیدا میکنن و این هم از تابعین اونا بود، یا در دولت آل یقطین و قیل لکم یعنی چی؟ یعنی در رابطه با امر ظهور آقا حجت ابن الحسن و فرج شیعه. و روی ایزن عن الحسین ابن محمد عن محمد ابن من معل ابن محمد عن الحسن ابن علی خزاز عن عبدالکریم ابن عمر خسعمی عن الفزیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت لهذا الامر وقت، یعنی مسئله فرج، آقای ما باقر سلام الله علیه فرمود کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، وقت نمیشه گذاشت. ان موسی علی نبینا و آله و علیه السلام لما خرج وافدا الی ربه وعدهم 30 یوم. خب حضرت موسی پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که رفت که بره پیش پروردگار متعال مناجات کنه، وعدهم که گفت 30 روزه من میرم، فلما زاد الله الی 30 عشرن، 10 روز که اضافه شد پروردگار اضافه کرد به 30 روز، قومش گفتن قد اخلفنا موسی، تخلف کرد حضرت موسی، خلف وعده کرد، لذا اون کارهایی که باید نکنن انجام ده. فستنه او ماستنه فعضا حدثناکم الحدیث، اگه ما یه حدیثی گفتیم، فجا علا ما حدثناکم، اونطوری که ما گفتیم انجام شد، فقولو صدقل. فعضا حدثناکم الحدیث فجا علا خلاف ما حدثناکم به، بازم قبول کنید صدقل، لا توجرو مرتین، دو دفعه معجور واقع خواهی شد و پروردگار متعال عنایت خاصی به شما میکنه. یعنی مطابق خلاصه مساله ما اگر گفتیم و ما هم ممکنه همین طبق همین قضیه محو اثبات بشه دیگه، یعنی چیزای حتمی نیست، اون خودشون بیان فرمودن، اون جایی که حتمیت نداشته باشه، یعنی ما اگه واقعا تسلیم اهل بیت عصمت و طهارت باشیم، مطابق همون مسئله لوح محفوظی نیست، لوح محو اثباتیه. بعد میفرمایند بسیعتی کثیر من الاخبار فی ذلک، در کتاب نبوت خصوصا در ابواب قصص نوح و موسی و شعیا علی نبینا و آله و علیهم السلام، و سیعتی ایضا فی کتاب الغیبه فاخبارهم علیهم السلام بما یظهر خلافه ظاهرا من قبیل المجبلات و متشابهاتی که گاهی از ائمه صادر میشه، اون اخباری که میدن بعد خلافش ظاهر میشه از قبیل مجملات و متشابهاته، اونم به مقتضای حکمتهایی. ثم یسر عنهم بعد از ذلك تفسیرها به بیانها، بعد از این که اون فرمایشات فرمودن تفسیرشو بیان میفرمان. و قولهم یقع الامر الفلانی فی وقت کذا، اگر فرمودن فلان مثلا اتفاق خواهد افتاد در فلان وقت، معناه ان کان کذا او ان لم یغیل امر الفلانی الذی ینافیه، یعنی اگر این چنین باشه یا اگر فلان امری که منافات با این داشته باشه انجام نشه، این اتفاق میفته. و اما اگر شرط و ذکر نکردن کما قالو فی النسخ قبل الفعل، در رابطه با نسخ گفتن، مثلا نگفتن کی این تا کی هست تا وقتی که مثلا بعد نسخ بشه، فقط اوزعناه فی باب ذبح اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام، فمعنا قولهم علیهم السلام ما عبد الله به مثل البدا، پروردگار متعال بندگی نشد به اندازه‌ای که در به مثل بدا بندگی میشه. یعنی چی؟ معناش اینه که ان الایمان بالبدا من اعظم العبادات القلبیه، از بزرگترین عبادات روحی و قلبی اینه که ما ایمان به بدا داشته باشیم و بدونیم خلاصه یفعل الله ما یشاء، یمحو الله ما یشاء و یثبت، و بدونیم ما بنده ایم، بنده پروردگاریم، هر گونه که صلاح بدونه ما چون خدا رو قبول داریم، به علم و حکمت بی نهایت و قدرت بی نهایت و لطف و رحمت بی نهایت، لذا ما معتقد به خدا هستیم و هیچ موقع نومید نمیشیم، و اگر مسائلی فرمودن چه بسا علل و عواملی هم داره که ما اطلاع نداریم، که باید همیشه ما توکل به پروردگار کنیم. من اعظم العبادات القلبیه ایمان به بدا، چرا؟ برای اینکه مشکله و وسواس شیطانی نمیذاره ما خوب اعتقاد به الله داشته باشیم و اعتقاد به 14 معصوم و که اونا هر چی میگن ما قبولشون داشته باشیم. اگه واقعا قبول داریم که اونا یک ذره کذب و دروغ و عقب و مکر و اینا هیچ ندارن، خب هر چی فرمودن ما میپذیریم، و اگر هم اتفاقی افتاد میدونیم که مساله ای بوده. ولی کنهی، چرا اینقدر مهمه این ما عبد الله به مثل البدا، برای اینکه این اعتقاد بدا یعنی همه چی دست خدا و ان له الخلق و بلن لله الامر من قبل و من بعد و هاذا کمال توحیده که ما بدونیم همه کار خدا، هیچ موقع نومید نشیم. همه دکتران گفتن فلان کس مثلا مردنیه، ما بازم امید داریم، دعا میکنیم که اگه خدا صلاح بدونه میتونه نجاتش بده. یا مثلا فلان اتفاق میفته، ما باید امید پروردگار متعال داشته باشیم. تو دریا گیر کردیم، همه علل و عوامل باعث از بین رفتن ماست، ما اونجا هم بازم امیدمون میگیم لله الامر من قبل و من بعد. ابل معنا انه من اعظم الاسباب و دوائل عبادت رب تعالی کما عرب، بعدا از بزرگترین اسباب و دوائی برای اینه که ما بنده خدا بشیم، همیشه بندگی کنیم و بدونیم خداوند متعال بی نهایت به ما لطف خواهد داشت. قنا بده لطفه، قنا نده هم لطفه، فقرم بده لطفه، مرضم بده لطفه، صحتم بده لطفه. همونجور که در روایات داریم که هرچی هر کی رو یک جوری اصلاح میشه، یکی با فقر، یکی با قنا، پروردگار ربه، میدونه چیکون تدبیر کنه. همش هم امتحانه، صحت ما امتحانه، بلای ما امتحانه، مرض ما امتحانه، فقر ما امتحانه، قنای ما امتحانه. باید بندگی کنیم و تسلیم محض خدا بشیم اگه خدا رو قبول داریم. اگه 14 معصوم رو قبول داریم ما که فولق الله بکم اشرف محل المکرمین، تسلیم محضیم، ما اونا بندگان خاص خدا هستن، هیچی نمیگن ما ینطق عن الهوا، همه شون هستن، نه فقط آقا رسول الله. منتها آقا رسول الله وحی یوها بود، ائمه اطهار هم الهامات بهشون میشه، به ارث همه اون علوم غیبیه آقا رسول الله رو دارن. و کذا قولهم علیهم السلام ما عظم الله ما عظم الله به مثل البدا یحتمل الوجهین و این کان الاول فیه ازهر، که دو تا وجهی که اینجا ذکر کردن برای اینکه ایمان به بدا چقدر مهمه، می‌فرماین که ما عظم الله به مثل ما عبد الله به مثل البدا بود، ما عظم الله به مثل البدا هم مثل همون. و این کان الاول و فیه از هر، اولیش کدوم بود؟ اولیش این بود که ان الایمان بالبدا من اعظم العبادات القلبیه لصعوبتی و معارضتی الوسابس الشیطانیه و لکونی اقرارن به ان له الخلق و الامر. این معنا در رابطه با ما عظم الله روشنتره، که اقرار به ان له الخلق و الامر. با همین اعتقادمون با وسواس شیطانی که همش میاد ما رو خلاصه وسوسه میکنه که ایمانمونو به خدا ضعیف کنه، ایمانمونو به بندگان خاصش ضعیف کنه، معارضه میکنی. لذا ما عظم الله به مثل البد. و اما قول صادق علیه السلام لا علم الناس ما فی القول بالبداء من العجز، اگه مردم میدونستن چه عجزی اگر معتقد بدا داشته باشن بهشون داده میشه، ما فترو عن الکلام فی، 70 تا حدیث رو میخونند و خوب انشالله به لطف خدا میفهمند. فلما مر رئیزن من ان اکثر مصالح عباد موقوف بر قول بدا، اکثر مساله موقوف بر اینه که ما امید به خدا داشته باشیم، میخوام بجنگیم، مثلا ما حمله میکنن، ما میخوام دفاع کنیم، 8 سال دفاع مقدس که میبینی هیچی نداریم، تمام اسلحه های ما نمیدونم چی ها، ما همه در مقابل تمام دنیا ایستادیم، این نظر ظاهر خوب میبینیم هیچی نداریم، ولی بازم اون امید نشیم، بدونیم پروردگار متعال بی نهایت لطف، همه قدرت ها دست اوست. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، آقا رسول الله صلی الله علیه چگونه پیروز شد؟ یک نفر بود در مقابل اون همه دشمن و مشرکین خونخوار پیروز شد. حضرت نوح 950 سال زمین چجوری پیروز شد؟ حضرت موسی چجوری پیروز شد. اصلا اکثر مصالح بندگان موقوف بر قول عبادات. به ظاهر نگاه نکنید، یم هلا مایشا، فرعون هم نابود میکنه، نمرود هم نابود میکنه، صدام هم نابود میکنه، آمریکا هم نابود میکنه، شوروی هم نابود میکنه. همونطوری که شوروی کم قدرتی نبود، یکی از دو ابرقدرت در دنیا بود، چی شد رفت. اینا همش نتایج قول عبادات. از لب تقدو ان کل ما قدر فی الازل فلا بد من وقوعی حتما. اگر ما معتقد باشیم هر چی که مقدر شده حتما واقع میشه، یعنی محو اثباتی نیست، خب دیگه دعا نمی کردن مردم، امیدی نداشتن، اصلا فعالیتی نداشتن، جهادی نداشتن. لما دعو الله فی شیء من مطالبه، نومید میشدن، تا مریض میشدن نومید میشدن، فقیر میشدن نومید میشدن. و ما تزرعوا الی و ما استکانوا لدی ولا خافوا من ولا رجعوا الی. اگر این چنین بود که میگفتن همه چی دیگه، نمیترسیدن خدا، رجوع به خدا نمیکردن، چون میگن کار از کار گذشته، تموم شد. الا غیر ذلک مما قد آمنا الی. و اما ان هذه الامور من جمله الاسباب المقدره في الازل ان یقل ام بها لا بدونها فمن ما لا یصل الیه عقول اکثر الناس فظهر ان پس این که این امور از جمله اسبابی است که مقدر در ازل که ان یقل ام بها یا بدونها. اینو ما نمیفهمیم، نباید اینجوری ما بگیم، نه، پروردگار متعال یفعل الله ما یشاء و قدرت الا الله علی کل شیء قدیر. بحث بعدی ما بعد از این بحث بدا راجع به قدرت حق تعالی است، آیاتی رو ذکر میکنن، روایات خیلی جالب که بحث بسیار مهمیه و امید بخش که انشاءالله خواهیم خون. یه بحث دیگه هم اینجا فعلا مونده، اونا رو جلسه بعد. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.